علي علي أكبر، علي 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 أكبر.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد مسعود حضرت علی اکبر علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم احیای شب نیمه شعبان علاوه بر مسجد امام حسن عسکری در شهر مقدس قم، در سراسر کشور و برخی نقاط جهان نیز برگزار می شود. حجت الاسلام مصطفوی مسئول ستاد احیای شب نیمه شعبان در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
احیای شب نیمه شعبان به مرکزیت مسجد امام عسکری سلام الله علیه در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، در حرم امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، در حرم کریمه اهل بیت شاه چراغ شیراز و مسجد مقدس جمکران برگزار میشه. در تمامی نمایندگی های جامعه المصطفی در کل عالم، در تمام مساجد، در 300 امامزاده ای که اوقاف برگزار میکنه و همت کردن، در دانشگاه های کشور الحمدلله برگزار میشه. اما برنامه مسجد امام عسکری سلام الله علیه از 12 شب که با تلاوت قرآن کریم شروع میشه، بعد از اون دعای کمیل رو داریم که ورودش در شب نیمه شعبانه، سپس بعد از دعای کمیل ساعت حدود 1:30 بامداد با سخنرانی حضرت آیت الله حسینی قزوینی، بعد از اون ساعت 2:10 نیمه شب گروه تواشی هستن، 2:40 مداحی مداح اهل بیت علیهم السلام رو داریم، سپس ساعت 3 بامداد مناجات شعبانیه به مدت 1 ساعت که راز و نیاز و درد و دل با خدای متعال و مولود این شب، بعد از اون اطعام سحری است و اقامه نماز جماعت صبح ان شاء الله.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 12 تا 22 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برپا می شود. مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب صبح روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشورهای میهمان برگزار می شود و بازدید عموم از ساعت 10 روز چهارشنبه 12 اردیبهشت مصادف با نیمه شعبان آغاز خواهد شد.
آقای امیرزاده، سخنگوی 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نه به کتاب نخواندن را شعار این نمایشگاه عنوان کرد.
امسال پس از بحث و تبادل نظر تنری در شورای سیاست گذاری به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در مورد پوستر، شعار و سیاست گذاری های کلان نمایشگاه 31، بحث شعار مطرح شد. بحث این بود که ما وضعیت کتاب خواندن در جامعهمون وضعیت مطلوبی نیست و کتاب نخواندن امر مذموم و ناپسندی در جامعه است که باید یادآوری بشه. به همین دلیل با گفتگوهای مفصلی که در این شورا صورت پذیرفت، با اجماع عمومی شعار نمایشگاه نه به کتاب نخواندن به اجماع رسید شورا و این شعار به عنوان شعار نمایشگاه 31 مد نظر قرار گرفت، اگرچه تر این شعار چالش ها و اظهارات مختلف و متنوعی رو به دنبال داشت که ما استقبال میکنیم هم از دغدغه مندی خوبی که کاربران حوزه‌های مختلف نشر کتاب به موضوع نمایشگاه دارند و طبیعتاً اظهار نظرها، دیدگاه های مختلف انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آقای شهرام‌نیا، قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، هم مشکلات زیرساختی را دلیل انتقال مکان برگزاری نمایشگاه کتاب از شهر آفتاب به مصلی تهران ذکر کرد.
اشکالاتی در عمل خودش نشون داد که بیشتر ناشی از این بود که شهر آفتاب هنوز آماده نیست، مثل مسائل زیرساختی، مثل کم بودن فضای مسقف که باز هم عملاً بیش از نیمی از نمایشگاه در فضای موقت برگزار می‌شد. بنا بر مشورت و تعامل و جلساتی که با مدیران شهری برگزار شد، پیشنهاد شد که ما امسال به مصلی امام خمینی بیاییم و تا زمانی که هنوز شهر آفتاب مشکلات زیرساختیش برطرف نشده اینجا بمانیم، که امیدواریم انشالله هرچه زودتر این مشکلات برطرف بشه و بشه برگشت اونجا. خب خوشبختانه اتفاقات خوبی هم تو مصلی افتاده. ما در نمایشگاه 28 یعنی سال 94 که آخرین دوره حضور در مصلی بود، تقریبا حدود 50%، حتی کمتر از 50% نمایشگاه تو فضای مسقف بود و بیش از 50% در سازهای موقت بود. منتها به دلیل سازهای جدیدی که در مصلی اضافه شده در رواق‌های شرق و غرب، امسال بین 70 تا 75% در فضای مسقف و خب این خودش کمک بزرگیه. امیدواریم مزلات و مشکلات ترافیکی هم که قطعا وجود خواهد داشت با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف مثل پلیس و خود دوستان شهرداری و استفاده از حمل و نقل عمومی کاهش پیدا بکنه.
31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 12 اردیبهشت به مدت 10 روز در مصلی امام خمینی تهران برپا خواهد بود.
ادامه خبرها. مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت ظرفیت تولید کاغذ داخلی جوابگوی نیاز کل کشور نیست و به همین علت ناچاریم کاغذ وارد کنیم. آقای امیرزاده افزود هر میزان از کاغذ داخلی حمایت شود، به طور قطع به مدیریت بهتر واردات کاغذ هم کمک فراوانی می‌کند. آقای امیرزاده با اشاره به قرار گرفتن کاغذ در گروه کالاهای اساسی خاطرنشان کرد هر قدر از این بخش حمایت شود، ما شاهد ثبات بیشتری در بازار نشر هستیم.
هر میزان حمایتی از تولید داخل صورت بپذیره قطعاً کمک میکنه که ما مسیر واردات رو مدیریت تر شده داشته باشیم. اما در حال حاضر چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی حوزه نشر نیاز به واردات کاغذ داره. خوشحالیم که این موضوع مورد توجه سیاستگزاران حوزه ارزی و پولی کشور قرار گرفته. این موضوع که در طول این چند ساله تعرفه کاغذ در حد 5% باقی مانده، تقریبا توانسته بخش از نگرانی ها رو برطرف کنه به لطف خدا و پیگیری هایی که وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی داشتن. سیاست های ابلاغی به کارگروه کاغذ کشور بر اساس اون مصوبات سال گذشته دو موضوع مهم اتفاق افتاد. یک، تثبیت قیمت بود، مطلب بعد عدم افزایش تعرفه واردات کاغذ مورد نیاز، نه هر کاغذی، کاغذ مورد نیاز تحریر، چاپ و روزنامه و بخشی کاغذ گلاسه، خب الحمدلله محقق شد و توانست به یک ثبات نسبی در بازار نشر کمک بکنه.
و آخرین خبر این بخش این که مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکترا امروز پایان می‌یابد. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شدند تا آخر وقت امروز مهلت دارند با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش انتخاب رشته کنند. سازمان سنجش همچنین اعلام کرد سوالات آزمون کارشناسی ارشد امروز منتشر می‌شود و کلید اولیه سوالات آزمون نیز از روز سه‌شنبه بر روی پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون کارشناسی ارشد روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور 735 هزار داوطلب برگزار شد که از این تعداد 172 هزار نفر پذیرش خواهند شد. آقای توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:
آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس برنامه زمانی اعلام شده برگزار گردید. بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، سوالات آزمون هر یک از کد رشته‌های امتحانی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته تا پایان روز شنبه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. کلید اولیه سوالات آزمون هر یک از کل رشته‌های امتحانی مذکور نیز از روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد. کارنامه اولیه کلیه داوطلبان مذکور در دهه دوم خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و فهرست اسامی قبول شدگان نهایی هم انشاءالله در دهه اول شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.
در پایان این بخش با آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 خواهد بود. اما همان گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، شرکت کنندگان در 35 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم روز پنجشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی خوشحالیم و خدای متعال را سپاسگزاریم به خاطر اینکه توفیق داد یک سال دیگر، یک بار دیگر این جلسه با شکوه و پرمغز و مفید تشکیل بشود. تشکر میکنیم از برادرانمون در اوقاف و سایر کسانی که با سازمان اوقاف همکاری کردن برای تشکیل این جلسه و خوش آمد عرض میکنیم به مهمانهایی که شرکت کردن و همکاری کردن در این حادثه قرآنی، در این گرد همایی و در واقع جشن قرآنی. انشاءالله که همه شما مأجور باشید. مسئله قرآن، مسئله بسیار مهم ماست، مسئله همیشه دنیای اسلام و امت اسلام است. ما باید به قرآن تمسک کنیم. امت اسلامی اگر از قرآن استفاده نکند و اعراض کند، کما اینکه متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ ما این اتفاق افتاده است، ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد، همچنان که خورد. امروز ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن است. در یک روایتی می‌فرماید ان هذا القرآن حبل الله، نه اینکه در قرآن داره که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این حبل الله همین قرآن، ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين. خاصیت نور چیه؟ نور روشن میکنه دیگه، فضا رو روشن، راه رو به انسان نشان. انسان قدرت بینایی پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه. نور که نبود چشمم به کار نمیاد، فایده ای نداره، چون جایی رو نمیبینه. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشه اینها نمیتوانه به ما کمک کنه. نور لازمه. این نور قرآن و هو نور المبین و شفاء نافع. مریضیم دیگه، بیماری داریم، عقب موندگی کشورهای اسلامی رو ببینید، تسلط کفار بر بسیاری از کشورهای اسلامی رو ملاحظه کنید، اینی که رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت میسته اونجا میگه اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانن خودشون رو حفظ کنن، این تدلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است، این از این بیماری بدتر، از بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر نیست، این ذلت. این به خاطر عدم تمسک به قرآن، به خاطر این است که این شفا رو ما از دست دادیم، این درمان رو از دست دادیم. اسمتون لمن تمسک به و نجاتون لمن تبعه، واقعیت قرآنیم. ما امروز احتیاج داریم، هم در زندگی شخصیمون به قرآن احتیاج داریم، هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمون، هم در سلوک حکومتی خودمون. قرآن به ما درس میده، همین آیاتی که اینجا امروز تلاوت شد، و مثلهم فی الانجیل کزرع، مثلهم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا خصوصیات مؤمنه. قرآن میگه اینجوری باید باشی. اولش اشداء علی الکفار است، در مقابل کفار سخت ایستادن، مثل خاکریزهای نرمی که قابل نفوذ است نبودن، مثل سدی، سد مستحکمی در مقابل کفار ایستادن. مسلمان ها باید در مقابل استکبار بایستند، در مقابل زورگویی آمریکا و بقیه زورگوهای عالم مسلمان ها باید بایستند. اگر این رو رعایت نکنن، اگر این مرزها رو توجه نکنن، ذلیل خواهند شد، دچار فساد خواهند شد، دچار عقب ماندگی خواهند شد، که الان این اتفاق افتاده متاسفانه. در آیات آخر سوره مبارک انفال، اونجایی که بحث ولایت مؤمنین با یک دیگه از اولئک بعضهم اولیاء و بعض راجب مؤمنین، بعد در مورد کفار در آیه بعد میفرماید که اونها هم بعضهم اولیاء و بعض، هم مؤمنین اولیاء یک دیگرند، با هم دیگه پیوند ولایتی دارند، هم کفار با یه دیگر پیوند ولایتی دارند. پس مؤمن بایستی، این تکلیف به زبان اخبار است اما در واقع انشاء است، معناش این است که مؤمن با مؤمن بایستی پیوند ولایتی داشته باشه، مال هر جای دنیای اسلام که هست باشه، این وحدتی که ما میگیم اینه. در مقابلش بایستی در جبهه مقابل کفار رو که ملاحظه میکنه با اونها پیوند نداشته باشه، با اونها ولایت نداشته باشه. ولایت کفار مسلمان ها رو بدبخت میکنه. این ولایتی که امروز مشاهده میکنید بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی آنها میکنن به مبادله کلمات محبت آمیز و ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره. این بعد می‌فرماید که الا تفعلوه تکن فتنتون و عذابون عظیم ظاهرن و عذابون و فسادون کبیر، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. اگر چنانچه این ولایت بین مؤمنین و قطع ولایت بین مؤمنین و کفار رعایت نشه، در زمین فتنه به وجود میاد و فساد کبیر به وجود میاد. این اتفاق افتاده امروز در منطقه اسلامی ما. جنگ هست، جنگ داخلی هست، خونریزی هست، فشارهای فراوان هست، دولت‌های بیعقل و عقب مونده بعضی از کشورها علیه کشورهای دیگر وارد جنگ میشن، وارد جنایتکاری میشن. شما ملاحظه کنید امروز مردم یمن دچار چه مصیبتی هم. عروسیشون عزا میشه، بمباران میکنن. مردم کوچه و بازار و مسجد و اینها رو نابود میکنن. در افغانستان یک جور دیگه، در پاکستان یک جور دیگه، در سوریه به یه نحوه دیگه. این به خاطر این است که ما مسلمان ها ولایت بین مؤمنین رو فراموش کردیم، یعنی به قرآن عمل نمی کنیم. این عمل نکردن به قرآن، اگر به قرآن عمل بکنیم عزت پیدا میکنیم. این راهی است که مسلمان ها رو خوشبخت میکنه. ما در جمهوری اسلامی توانستیم 40 سال، قریب 40 سال که توانستیم در مقابل زورگویی استکبار بیستیم و پیشرفت هم بکنیم، به کوری چشم اونهایی که میخواستن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن ما ریشه دارتر شدیم، تواناییمون بیشتر شد، قدرتمون بیشتر شد، پیشرفت بیشتری کرد به کوری چشم دشمن. خوندن قرآن و تلاوت قرآن و لحن قرآن و تجوید قرآن و اینا همه مقدم است. حفظ قرآن مقدم است. خوندن قرآن در این جلسات مقدم است. مقدمه فهمیدن است و فهمیدن مقدمه عمل کردن است. شما جوانهای عزیز، شما اغلب جوان هستید، شما جوانها با قرآن با این چشم با این احساس روبرو بشید که بایستی معارف قرآن رو برای زندگی خودتون، زندگی شخصیتون، زندگی اجتماعیتون و زندگی حکومتیتون فرا بگیرید و اونها رو به مدرسه عمل در بیارید، مقید بشید. اگر با این نگاه، با این احساس با قرآن روبرو شدید، فردای دنیای اسلام به مراتب از امروز بهتر خواهد بود. دیگه آمریکا جرأت نمی‌کنه علیه کشورهای اسلامی و علیه امت اسلامی اینجور خط و نشان بکشه، تهدید بکنه. اگر به قرآن تکیه کردیم، از قرآن فرا گرفتیم، به قرآن تمسک کردیم، این تمسک به حبل الله هست و تمسک به حبل الله موجب می شود که انسان مستحکم بتوانه بایسته. شما از یه مسیری دارید عبور می کنید، یک دستاویزی هست که محکم به او می چسبید، دیگه خطر سقوط وجود نداره. حبل الله اینه. اگر تمسک کردید خطر سقوط از بین خواهد رفت. امیدواریم انشاءالله که روز به روز دنیای اسلام به این نزدیکتر بشود. بنده مجدداً از دستم در کاران این همایش و حضار همایش و مهمانان همایش تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام و عرض ادب دارم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و از اینکه با ما همراهید خرسندیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام متقابل عرض میکنم خدمت جناب عالی و با عرض سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. دوستان شنونده، قبل از اینکه سوالات آماده پخش رو با هم بشنویم و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو، یادآوری میکنم که میتونید از طریق شماره 3553 سوال یا مطلب خودتون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو حتی المقدور ثبت بفرمایید که شناسه این برنامه است و مشخص میشه که پیامک رو برای پرسمان تاریخی ارسال فرمودید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هم که برای شما عزیزان شناخته شده هستند 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من از ارومیه تماس میگیرم. یه سوال داشتم. سوالم اینه که آیا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشون ولایت حضرت علی علیه السلام رو به صورت مکتوب نوشتن یا نه؟ و اگر نه، علت این که چرا مکتوب ننوشتن رو برای من بفرمایید. خیلی ممنون میشم از خدمتتون. دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم، موفق باشید. خدا نگهدار. بله، تشکر می‌کنم از خواهر گرامی. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره این مطلب، آیا به شکل مکتوب ایشون چیزی نوشتند یا نه؟
این سوال از یک ذهنیتی به استنباط من ناشی میشه. اون اینه که مثلا اگر حضرت رسول صلی الله و سلام علیه به صورت مکتوب می‌نوشتن، مثلا دیگه جای مخالفت نبود یا جای اشکال نبود،
دو دستگی پیش نمی اومد،
دو دستگی پیش نمی اومد، در حالی که این ذهنیت درست نیست.
بله.
و اگر ولایت علی علیه السلام و وصایت علی علیه السلام را ایده نپذیرفتن، علتش این نبود که حضرت ننوشته و هیچ وقت این عذر را نیاوردن برای علی علیه السلام. تو راست میگی، یه سند کتبی از رسول خدا برای ما بیار. نه، اینجوری نبوده.
بله.
و نوعاً فرمایشات رسول خدا حجت بوده، میپذیرفتن و بیانات رسول خدا رو به خاطر میسپردن. بله، مواردی هست که ثابت شده، البته در موارد برخورد با نظام قبیلگی اونها، با ریاست بعضی از اونها، با به اصطلاح منافع قبیلگی اونها برخورداش، اجتهاد در مقابل نص میکردن، اظهار رأی میکردن و زیربار نمیرفتن و این یه پدیده رایجی بوده.
درسته.
ولی معمولا فرمایشات رسول خدا را به خاطر میسپردن و کسی انتظار نداشت که حتما همه جا حضرت رسول سند کتبی از خودش بگذاره.
بله.
این ذهنیت را که تصحیح کردیم عرض میکنم که حضرت تا روزای نزدیک به وفاتش به صورت مکتوب ننوشته بود، ولی مکرر به سایت علی علیه السلام